این پادکست از مقاله سایت ایرانپیدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. خب ببینید، شما تصور کنید یه ارتش رسما منحل میشه، اسلحه‌هاشون رو میذارن زمین و برای بیشتر از 20 سال کلن غیب میشن.
آره، انگار که کاملا محو میشن.
دقیقاً. بعد یهو از هیچ جا یه ویدیو میدن بیرون و یه جنگ جدید فرامرزی را اعلام میکنن. ما امروز قراره یه تحلیل اختصاصی از پلتفرم خودمون یعنی ایرانپیدیا رو بررسی کنیم که دقیقاً درباره همین سناریوه، گروه حزب الله انقلابی کردستان عراق.
میدونی دلیل اینکه ما امروز داریم این تحقیق تیم خودمون رو توی این قسمت تحلیل میکنیم فقط بررسی یه گروه محلی نیست.
پس داستان بزرگتری در کاره.
قطعاً. ماجرا سر اینه که خب چطور یه گروه سنی یهو میاد از میراث باستانی صلاح الدین ایوبی استفاده میکنه، همون رهبر تاریخی معروفی که نیروهای مسلمون رو متحد کرد
که از مرزهای مدرن عبور کنن، درسته؟
آره، و اساساً قواعد بازی ژئوپلیتیک رو تو خاورمیانه کلن از نو بنویسن.
خب برای اینکه بفهمیم چطور دارن این مرزها رو دور میزنن، اول باید بریم سراغ داستان پیدایش این گروه. مقاله ما توی ایرانپدیا اشاره میکنه که اونا اول تو سال 1983 توسط شیخ ادهم بارزانی شکل گرفتن.
هدفشون هم اون موقع کاملا محلی بود، یعنی مبارزه با رژیم بعد صدام حسین.
درسته، و وقتی اون رژیم تو سال 2003 سقوط کرد، گروه به طور رسمی منحل شد. خب آدم فکر میکنه بازی تموم شده، مگه نه؟
خب هر کسی باشه همین فکر رو میکنه، ولی اواخر سال گذشته یه سری شایعات پخش شد درباره فعالیت مخفیانه اطلاعات اسرائیل تو کردستان عراق.
وای، منظورت همون موساده؟
دقیقاً. و خب بعد از اون گزارش‌ها این گروه منحل شده یه ویدیو خیلی حرفه‌ای منتشر کرد و رسماً بازگشتش رو اعلام کرد. اما مکانیزم این احیا خیلی عجیبه.
چطور مگه؟
راستش دفتر مؤسس اصلی یعنی اردوگاه بارزانی دوبار هر گونه دخالت توی موضوع رو به صراحت تکذیب کرد. اونا به رسانه‌ها گفتن که مثل بقیه مردم این خبر رو تازه از تو اخبار شنیدن.
که در ظاهر اصلا منطقی نیست. چرا باید یه برند خاص رو احیا کنن وقتی رهبری اصلی هیچ نقشی توش نداره؟ انگار یه شبح تاریخی بیدار نشده.
آره، بیشتر شبیه اینه که کسی یه شعبه از یه شرکت تعطیل شده رو بخره
فقط به خاطر اینکه لوگوش هنوز تو اون منطقه اعتبار داره.
آره، این تشبیه فرانچایز یا همون شعبه بهترین راه برای نگاه کردن به این قضیه است. این سازمان زیرزمینی جدید با استفاده از این اسم مهم تاریخی فوراً بین جمعیت سنی کرد مشروعیت پیدا میکنه.
ولی از نظر ساختاری به اون تشکیلات سیاسی قدیمی جواب پس نمیدن.
دقیقاً. اونا از هسته های غیر متمرکز و کاملا ناشناس برای تامین مالی و سازماندهی خودشون استفاده میکنن.
یعنی میتونن کاملا مستقل و دور از نظارت سیاسی رسمی تو منطقه کردستان فعالیت کنن.
100% همینطوره.
خب پس برند شناخته شده رو دارن، این ساختار سلولی غیر قابل ردیابی رو هم دارن. اما چی باعث شد که الان دست به سلاح ببرن؟ مقاله سایت ما مستقیما اشاره میکنه به جنگ رمضان سال 1404 شمسی.
آره، که برای درک بهتر شما شنونده ها باید بگم مصادف میشه با تقویم میلادی حوالی سالهای 2025-2026، وقتی نیروهای آمریکایی و اسرائیلی حملاتی را علیه جمهوری اسلامی ایران انجام دادند.
خب پس اون حمله؟
اون حمله نظامی در واقع کاتالیزور اصلی ماجرا بود. باعث شد این گروه کردی یه مبارزه مسلحانه علنی علیه منافع آمریکا و اسرائیل اونم تو حیات خلوت خودشون اعلام کنه.
ولی ببین چطور مأموریتشون رو تعریف میکنن. اونا دیگه فقط برای سرزمین‌های کردی نمی‌جنگن.
درسته. اونا صراحتاً دارن برای دفاع از مکان‌های مقدس اسلامی مثل مسجد الاقصا می‌جنگن و البته برای از بین بردن چیزی که پروژه‌های جهانی الحاد می‌دونن.
من تو این تغییر موضع گیر کردم. چطور یه شب نظامی محلی موفق میشه نیروهاش رو متقاعد کنه که به یه درگیری فرامرزی که صدها کیلومتر دورتر اتفاق میافته اهمیت بدن؟
خب این کار رو با تکیه شدید روی همون میراث صلاح الدین که قبلان گفتیم انجام میدن. ببین صلاح الدین از نظر قومی یه کرد بود،
اما از قومیت خودش فراتر رفت تا از کل جهان اسلام دفاع کنه.
دقیقاً. این گروه با قرار دادن مبارزه فعلیشون تو این قاب تاریخی یه دعوای محلی سر زمین رو به یه وظیفه بدون مرز تبدیل میکنه.
واقعاً مثل یه ابزار شبکه‌سازی خیلی قوی عمل میکنه.
آره، و بهشون اجازه میده مبارزانی رو جذب کنن که شاید نسبت به سیاست‌های محلی بی‌تفاوت باشن، اما انگیزه عمیقی برای دفاع از مسجد الاقصی دارن.
پس اونا اساساً ژئوپلیتیک محلی رو هک کردن، اونم با دانلود کردن یه ایدئولوژی فرامرزی.
دقیقاً همینه. این یعنی تحلیلگرا دیگه نمیتونن امنیت خاورمیانه رو فقط با نگاه کردن به اینکه کی کدوم تیک زمین رو کنترل میکنه بسنجن.
آره، وقتی یه حمله به ایرانه، یه هسته مستقل و غیر قابل ردیابی کردی تو عراق رو فعال میکنه
که یهو داره برای قدس میجنگه.
دقیقاً، نقشای سنتی عملاً دیگه بیفایده میشن. ایدئولوژی داره تبدیل میشه به جغرافیای جدید.
کاملاً موافقم. همه چیز تو دنیای امروز به هم وصله. هیچ گروه محلی از تأثیرات منطقه‌ای دور نیست.
که ما رو با یه سوال خیلی جذاب روبرو میکنه. اگه یه گروه مستقل میتونه با الگوبرداری از یه شخصیت تاریخی باستانی مثل صلاح الدین مرزهای مدرن رو پاک کنه و فوراً نیرو جمع کنه، شخصیت تاریخی بعدی که قرار زنده بشه کیه؟
سوال واقعاً تأمل برانگیزیه.
آیا تو آینده قراره ببینیم گروه‌های جدا شده دیگه تو سراسر جهان هم از تاریخ باستان الگوبرداری می‌کنن تا جنگ‌های فردا رو شروع کنن؟ این چیزیه که باید حتماً بهش توجه کرد.
از شما دعوت می‌کنیم در پادکست‌های سایر از مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.